ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اتحادیه اروپا روز دوشنبه درباره لغو برخی تحریم‌های ایران تصمیم گیری خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری سوریه اظهارات بشار اسد را مبنی بر عدم تمایل به کنارگیری تکذیب کرد. عملیات گسترده ارتش عراق علیه شورشیان در شهر رمادی آغاز شد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه درباره لغو برخی تحریم‌های ایران تصمیم گیری می‌کنند. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با تایید این خبر به رادیو فردا گفت وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از دریافت گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پایبندی ایران به تعهدات توافقنامه ژنو نسبت به رفع برخی تحریم‌ها اقدام خواهند کرد. مایکل مان بدون اشاره به جزئیات بیشتر درباره زمان بندی لغو تحریم ها گفت ما در موقعیتی خواهیم بود که به سرعت می توانیم اقدام کنیم. بر اساس توافقات انجام شده، اولین مرحله از اقدامات عملی برای اجرا کردن توافقنامه ژنو میان ایران و شش قدرت جهانی از روز دوشنبه فردا آغاز می شود. ساعتی پس از انتشار اظهاراتی به نقل از بشار اسد مبنی بر عدم تمایل او به کنارگیری از قدرت، تلویزیون دولتی و خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از دفتر ریاست جمهوری این گفته‌ها را تکذیب کردند. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از خبرگزاری اینترفاکس روسیه صبح یک شنبه گزارش داده بودند که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در دیدار با هیئتی از نمایندگان مجلس روسیه گفته بود هیچ برنامه‌ای برای استعفا یا واگذاری قدرت ندارد. در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی سوریه خوانده شد، دفتر ریاست جمهوری سوریه با تکذیب اظهارات منسوب به بشار اسد گفته است که رئیس جمهوری سوریه گفتگویی با خبرگزاری اینترفاکس انجام نداده است. انتشار و پس از آن تکذیب صحبت‌های بشار اسد در آستانه نشست ژنو دو انجام می‌شود. این نشست قرار است راه حلی برای پایان بحران سوریه پیدا کند. ارتش عراق روز یکشنبه از آغاز عملیات گسترده علیه شورشیان وابسته به القاعده در شهر رمادی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این عملیات نیروهای ارتش با استفاده از هلیکوپتر و با پشتیبانی نیروهای زمینی همراه جنگجویان قبایل مناطق و نیروهای ویژه پلیس به قصد بازپسگیری مناطق تحت کنترل شورشیان اقدام کردند. کنترل شهر رمادی از چند هفته پیش به دست نیروهای وابسته به گروه دولت اسلامی عراق و شام معروف به داعش درآمده و مقامات عراقی تاکنون تلاش کرده بودند بدون انجام حملات گسترده کنترل این مناطق را در دست بگیرند. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما سوال روز رادیو فردا از شما عزیزان. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با اشاره به آغاز روند اجرایی توافقنامه ژنو از روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد اجرای مرحله اول توافقات زمینه را برای مذاکره اساسی برای راه حل نهایی آماده کند. در آستانه اجرای شدن توافق هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک، انتقادهای اصولگرایان منتقد دولت شدت گرفته. به نظر شما اجرا شدن توافقنامه ژنو چه تأثیری روی زندگی شما خواهد داشت؟ با این شماره تماس بگیرید: 2420-2211-2212. نوبت میرسه به برنامه هفتگی دریچه از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه سازمان عفو بین‌الملل درباره اعدام‌های اخیر در ایران. این نهاد حقوق بشری روز پنجشنبه با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرده که در دو هفته گذشته 40 نفر در ایران اعدام شدند و این تعداد را هراس‌انگیز توصیف کرده است. از این تعداد 21 اعدام رسماً اعلام شده و عفو بین الملل میگوید بنابر اطلاعات دریافتیش مطلع شده 19 نفر دیگر هم در همین مدت زمان اعدام شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره میگویند شمار بالای اعدام‌ها در ایران به دلیل مبارزه ایران با قاچاق مواد مخدر است. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در هفته گذشته تنها طی 2 روز 13 تن در شهرهای طبس، شاهرود، اردبیل، شیراز و ساوه اعدام شدند و بیشترشان هم به جرم قاچاق مواد مخدر، جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل جرم جدی و بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید
مقامات ایران خیلی خوب میدونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتوند حکم اعدام را اجرا بکنند.
گزارش‌ها از ایران حاکی است. حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی و دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران و علی رشیدی، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، هفته پیش برای اجرای حکم زندانشان بازداشت و روانه زندان اوین شدند. حشمت الله تبرزدی که طی 15 سال اخیر بارها زندانی و محکوم شده، در آخرین پرونده‌اش در سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و توهین به رهبر به 9 سال زندان محکوم شده که 4 سال از این محکومیت باقی مانده است. علی رشیدی، اقتصاددان 72 ساله، هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و توهین به برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به 2 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. به گزارش منابع ملی مذهبی، مرضیه مرتضی لنگرودی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و همسر حبیب الله پیمان، روز یکشنبه پس از احضار به دادسرای اوین تفهیم اتهام و با قرار 150 میلیون تومانی آزاد شد. حبیب الله پیمان از فعالان ملی مذهبی است که بعد از تحمل بیش از 1 سال زندان از سال 1380 با وثیقه چند صد میلیون تومانی آزاد است. مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، دو شاعری که از 1.5 ماه پیش در بازداشت بودند، روز سه‌شنبه با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شدند. برخی از نزدیکان این دو شاعر گفتند که آقای موسوی و خانم اختصاری به اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با رسانه‌ها و هنرمندان خارج از کشور متهم شدند. علی اصغر قروی، رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران که حدود 2 ماه پیش بازداشت شده بود، هفته پیش با سپردن وثیقه آزاد شد. او پیش از بازداشتش مقاله‌ای درباره واقعه قدیر خم در روزنامه بهار نوشته بود که در پی آن این روزنامه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، درباره بازداشت‌های اخیر در ایران اینطور می‌گوید.
بارها مسئولان سپاه گفتند که اونها نمیگذارند این فعالیت‌های فرهنگی که به عقیده اونها در تضاد با چه اسلام چه ارزش‌های انقلاب، ارزش‌های اسلامی هست، گفتند که جلوگیری خواهند کرد. نتیجهش این شد که نیروهای سرکوبگر به صورت علنی وارد بغرشون مبارزه شدند. در حال چیزی که مسلم است این هستش که در ازای یک مقدار فعال شدن جامعه مدنی ایران در حوزه‌های مختلف، مسلم است که نیروهای سرکوبی هم نمی‌گذارند که این فعالیت‌ها گسترش پیدا کنه و اون رو خطری می‌بینند برای ادامه حیات جمهوری اسلامی.
رسانه‌های داخلی از محکومیت حمید رسایی، نماینده مجلس و مدیر مسئول هفته‌نامه 9 دی خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، او به دلیل انتشار مطلبی انتقادآمیز از علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، به زندان و شلاق محکوم شده است. به جز حمید رسایی، محمد سعید زاکری، دبیر سیاسی هفته‌نامه 9 دی، هم به همین اتهام محکوم شده، اما از جزئیات حکم آنها خبری منتشر نشده است. حمید بابایی دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه بلژیک که مرداد ماه در پی بازگشتش به ایران بازداشت شد، در دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی و ارتباط با دولت متخاصم به 6 سال زندان محکوم شده. او به گفته خانواده‌اش در طول روند دادرسی از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و در دادگاهی 10 دقیقه‌ای محکوم شده است. اتهام جاسوسی و ارتباط با دولت‌های متخاصم پیشتر هم درباره دانشجویان خارج از کشور سابقه داشته. امید کوکبی که در مقطع دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا تحصیل می‌کرد، بهمن ماه سال 89 در پی بازگشتش به ایران بازداشت شد و به همین اتهام به 10 سال زندان محکوم شد که از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. سازمان عفو بین الملل هفته پیش با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمی مریم شفیع‌پور در زندان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار روشن شدن وضعیت این فعال دانشجویی شد. مریم شفیع‌پور از حدود 5 ماه و نیم پیش بازداشت شده و درباره اتهام‌ها و وضعیت پرونده او اطلاع چندانی در دست نیست. سجاد ویس مرادی، عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، ساکن سوئد و توضیحاتی بیشتر در این باره.
متاسفانه خانم مریم شفیع‌پور از فعالین دانشجوی دانشگاه قزوین که به دلیل فعالیت‌های خودشون از دانشگاه هم اخراج شده بودند، به نظر میرسه که بعد از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور، ایشون به همراه بسیاری از فعالین دانشجویی که احساس می‌کردن فضا کمی تغییر کرده، سعی می‌کردن کمی نشاط رو به دانشگاه‌های کشور بازگردونن، از حق دانشجویان برای تحصیل و فعالیت دفاع کنند و این امر مثل اینکه بعد نیروهای اختلاگرا خوش نیامده و باعث شده که ایشون به عنوان اولین فعال دانشجویی که در دولت آقای روحانی از سوی نهاد قوه قضاییه باشون برخورد میکنه، با ایشون برخورد کردن در بازداشت به سر میبرن.
سازمان عفو بین الملل همچنین بار دیگر نسبت به وضعیت جسمی محمد رضا پورشجری و وبلاگ‌نویس زندانی ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او شده است. محمد رضا پورشجری به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده و از حدود 3 سال پیش زندانی است. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، درباره وضعیت پدرش اینطور میگوید.
توی 1 ماه گذشته پدرم به خاطر قند بالای خونشون دیدشون رو متاسفانه یک چشمشو دارن از دست میدن و این مشکل قند، بینایی و قلبشون متاسفانه توی ماه گذشته خیلی سلامتیشون رو به خطر انداخته.
وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، از وضعیت نامناسب جسمی کسری نوری، یکی از دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز خبر داده. بر اساس این گزارش، آقای نوری به دلیل دیسک کمر و دردهای ناشی از آن دچار مشکلات جدی شده و نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. 26 زندانی سیاسی عقیدتی در بند 350 اوین هم هفته پیش با نوشتن نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، نسبت به وضعیت جسمی زندانیان بیمار هشدار دادند. به گزارش وبسایت کلمه، در این نامه آمده تعلل و تأخیر در روند درمان زندانیان بیمار ضمن وخیم‌تر کردن وضعیت جسمی آنها جفای مضاعف به خانواده‌های آنهاست. علیرضا بهشتی شیرازی، حسین رونقی ملکی، کسری نوری و ابراهیم بهرامی چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی هستند که در این نامه نسبت به وضعیتشان هشدار داده شده. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران اینطور می‌گوید.
زندانیان سیاسی عقیدتی به خاطر شرایط نامساعد زندان وقتی بیمار می شوند نسبت به درمان اینها کوتاهی می کنند، تا جایی که ما شاهد موارد متعدد اعتصاب قضا بودیم برای اینکه اینها توجه مسئولین رو جلب بکنند که بیمار و محتاج درمان هستند. این مسئله در مورد تمامی زندانیان سیاسی صادق است. بنابراین در دردناک‌ترین مسئله این است که حکومت به وظیفه خودش در زمینه درمان بیماران سیاسی عمل نمی کنه.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.